بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی و توصیه های سیر سلوکی امروز رو در محضر امام السالکین حضرت امام سجاد زین العابدین و زین الساجدین هستیم سلام الله علیه، اون که در عظمت ایشون یه جمله اگر قرار باشد محضرتون عرض بکنیم، بگیم جهان اسلام را از ابتلای فوق العاده واقعه عظیم عاشورا عبور دادن و این هنر خاص حضرت امام سجاد علیه السلام خیلی مهمه. اسلامی که به تعبیر مقام معظم رهبری دچار فتنه خواص شده بود که شمشیر بر فرزند آقا رسول الله می کشیدن و شعارشون یا رسول الله بود. خیلی عجیبه، 50 سال بیشتر فاصله نشده. کجا بودن آلانی که در مسجد مدینه فضائل حضرت امام حسین رو از آقا رسول الله شنیده بودن؟ خیلی مهمه اعزه فضلای من در این جمله تأمل بکنید. ابتلا شد جهان اسلام به فتنه خواص و عوام اجرا کردند اندیشه انحرافی خواص را و شهید کردند وجود نازنین بله امام حسین علیه السلام و فرزند رسول الله را، اون هم با شعار یا رسول الله. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. هنر حضرت امام سجاد عبور دادن امت اسلامی از فتنه خواص، و الان که من و شما الان همین امروز در مدرسه فیضیه نشستیم و به حمد الله با سلام علیکم سیدنا یا الله سبحکم الله بالخیر و با آزادی و امنیت که رب انعمت فضل داریم مباحث علمی رو دنبال میکنیم، نتیجه اون خدمت و امامت حضرت امام سجاد علیه السلام. اینها را هم مختنم بدونیم. الان هم اعزه من جا دارد که بله، چون میدونید حوزه علمیه ما تنها به علم تنها نمی پردازد. علم رو برای چه میخواد؟ برای عمل میخواد. ما اگر علم رو بدون عمل خواسته باشیم هیچ فایده ای نداره. الان بله، اینی که مداد العلماء با دماء و شهدا دوشا دوش هم دیگه اسلام را نگه داشته است، الان به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی، این بله سید نازنین که جا دارد بگیم الحمدلله رب العالمین با درایت و رهبری ایشون، اعزه من الان جهان اسلام، الان مسئله اولش بحث چه هست؟ بحث فلسطینه. و صهیونیسم متاسفانه اون چنان دارد جنایت می کند و عجیب، من بارها در جلسه ها محضر اعزه درس و بحثمون عرض کردیم، صهیونیسم الان احاطه‌ای که اونجا دارد بیشتر برای دفینه هایی است که از انبیای الهی در اونجا دست بیاره و متاسفانه دارد هر کاری که می خواهد انجام می ده. و این تکنیکی های مردم غزه، کودکانشون با چطور دارن دفاع میکنن. من تقاضا میکنم اولا دعا بکنید براشون، و هر کسم که برنامه های ما را در صدا در فضای مجازی دنبال میکنن، که عیزهی دنبال میکنن، تقاضا میکنم برای پیروزی اهل غزه تا میتوانید صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. و حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که قبل از خواستش و بعد از خواستش این ذکر شریف مستجاب رو داشته باشه، خواسته ای که از خدا بخواهد مستجاب میشه. خدایا در این فیضیه، در معذره حضرت معصومه سلام الله علیها، کریمه اهل بیت، با این جمع دلشکسته هایی که پروانگان شمع ولایت هستند، خدایا این دعا را می کنیم که خدایا هر چه زودتر مردم غزه و فلسطین رو انشاءالله پیروز بگردان. الهی آمین، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید حدیث امروز این جمله است، انشاءالله برای این برنامه ریزی بکنیم. عن علی ابن الحسین در مناجاتشون علیه مسلات و السلام، بهار الانوار جلد 91 صفحه 156. میدونید که صحیفه مبارکه سجادیه این 50 خورده دعا قسمتی از دعاهای حضرت است، تمام مناجاتهای حضرت نیست. و من عرضم اینه که عبور از تمام ابتلاعات وسیله عبور جز دعا چیز دیگری نیست. با تأمل دارم عرض میکنم همین کاری که یا الله سبحکم الله بالخیر حضرت امام سجاد علیه السلام در عبور امت اسلامی از حادثه و واقعه کربلا انجام دادن. دعا دعا برنامه ریزی بکنید. حضرت فرمودن اللهم لک قلبی و لسانی. خدایا این لک را دقت کنید، خدایا برای توست قلب و لسان من. این جمله لکه، یه وقت حضرت میفرمایند که خدایا بله این لکه لکه تکوینی است، قطعا در تکوینیات تمام امور دست خداست، اما حضرت میخواهند بفرمایند خدایا حالا که این قلب و زبان رو به من دادی و در اختیار من قرار دادی، حالا با اراده اختیاری من عبد لکه قلبی و لسانی. این خیلی مهمه. من و شما الان بگیم اگر سلام یا الله سبحکم الله بالخیر، اگر بگیم خدایا تمام وجود ما از توست، داریم یه حکایت میکنیم. اما حضرت امام سجاد علیه السلام دارن میگن بعد از این که تو احاطه داری، من آفریدی و در اختیار من داری و آثاری از من به وجود آمده است، حالا لکه قلبی و لسانی به یه مرحله کمالی. تقاضا میکنم برای این برنامه ریزی بکنیم، یعنی بیایید بگیم خدایا داشته های ما اگر چیزی داری همه برای تو، و بگذاریم همونی که آره اگر خاطر شریفتون باشد حضرت مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی ایشون فرمودن که خدایا من آبرویی که تو دادی برای خودت میگذارم، برای خودت میگذارم. و من اینجا جا دارد که تصریح بکنم مملکت ما مملکت امام زمان است و در تحت تدبیر امام زمان است و ما بی صاحب و بی امام نیستیم، ما بی امام نیستیم، ما را کمک میکنن. و مردم غزه و فلسطین بدانن که اونها در تحت احاطه ولی علما و بزرگان و ولی امری هستن که انشاءالله در تحت احاطه حضرت امام زمان علیه السلام هستن. بعد حضرت عبارتشون اینه و بکن نجاتی و امانی. خدایا حالا که قلب و رضوان من در اختیار توست، اونجا لکه بیان فرمودن، اینجا بکه است، به وسیله توست نجات من و امان من. اگر امنیتی داریم، اگر نجاتی داریم، به وسیله توست. اما یجیب المستر و ازاد آب و یک شمسون. الان بله دنیا باید بداند که غیر از این ابزار مادی یه حقیقتی است که نظام وجود رو پا بر جا دارد و نگه داشته است و اون وسیله نجاته و بعد حضرت فرمودن انت العالم بسری و اعلانی. تو هم باطن منو میدونی هم ظاهر منو میدونی. فامت قلبی عن البغضاء. حضرت دارن راه سیر و سلوک میدن. خدایا این دعاهای حضرت خیلی عجیبه، راهکارهای سیر و سلوکی هم در این دعاهای حضرت هست. بعد حضرت میفرمایند فعمت قلبی عن البغضا، حالا که چنین شده دل منو از کینه ها بمیران، قلب من نسبت به کینه فاصله بگیره. چون میدونید یکی از چیزایی که باعث میشه دعا مستجاب نشود کینه هست. و بعد حضرت فرمودن و اسمت لسانی عن الفحشا، زبان من رو به سمت و سکوت برسان از اینی که خواسته باشم پرده دری بکنم، اسرار مردم رو فاش کنم، غیبت بکنم، تهمت بکنم، این زبان من رو هم خودت به سکوت وادار کن. اینم مرحله دوم. و مرحله سوم و اخلص سریرتی عن علائق الاحوا، هم احوا جمعه هم علائق جمعه. معلوم میشه آدم تمایلات مختلفی داره، تمایل ریاست، تمایل مقام، تمایل پول و میلهای مختلف و اغراض مختلف. حضرت میفرمایند خدایا خلاص کن باطن من رو از علاقه های میلهایی که داشته باشم و من رو به هر طرفی بکشاند. انشالله امیدواریم که خداوند ما را به این دعای خاص حضرت امام سجاد محشور کنه و بتونیم انشاءالله بر هواهای نفسانیمون مسلط بشیم و بتونیم انشاءالله برای رسیدنمون به حقایق انشاءالله برنامه ریزی بکنیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، الحمدلله رب العالمین در سال گذشته در جلد اول اعتباری و شخص اعتباری که خوندیم به حمد الله رب العالمین در محضر عزیزی که بودیم، ما چند تا مطلب رو، البته عنایت دارید ما کتاب رو که میخونیم به عنوان دیده نقدی میکنیم و عزیزی حوزویانی هم که آمدن که بله ما رو راضی کردن به این که کتاب رو بگیم، گفتم با دیدی که نقد و الحمدلله سال گذشته هم با همین دید پیش رفتیم و اینها مطالب مسلمه نیست، ما باید اینها رو در بله نقد بالندگی حوزه های علمیه و مجامع علمی قرار بدیم تا انشالله به اون رشد مطلوب برسد. ما در بله جلسات سال گذشته چند مطلب رو به عنوان امور مسلمه در بحث شخص اعتباری دنبال کردیم. یک، اولین مطلبی که داشتیم اینه که خدا رحمت کنه مرحوم بله سید یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، نه در عروشون، در حاشیه مکاسبشون، ایشون وقتی که بحث معاملات مطرح می شود یه جمله بسیار زیبایی دارند. ایشون عبارتشون اینه ول حسر فی المعهودات ممنون. خیلی جمله زیبایی گفتن، بارک الله بر این. بله فقیه بسیار متضلع و بسیار ماهرانه و بسیار بله عالمانه. فرمودن حسر معاملات در این معاملاتی که بیان شد ممنوعه. این عبارت خیلی عبارت عجیبی. این عبارت یعنی چی؟ یعنی ما در یک قسمتی از معاملات داریم بحث میکنیم، شاید در آینده ها معاملاتی بیاد که معامله باشد اما ما بهش تا الان نرسیدیم. و همین معنی چه هست؟ معنی تحول زمانها و رسیدن و پویایی فقه. و هنر یک فقیه این است که در هر زمانی که به یک مسئلهی که مبتلا شد یا به یک فقهی مبتلا یا مسائلی، حالا یا مسئله یا مسائل فرق نمی‌کنه. اگر مسائل باشد تشکیل فقه میده، اگر مسئله باشد تشکیل فقه نمیده که اون یک مبنایی است که باید بحث کنیم. در هر زمانی که مبتلای به یک مسئله شد، هنر یک فقیه این است که با توجه به منابع و مواد و بفرمایید ادله‌ای که در اختیار دارد بتوند حکم مبتلا به اون موضوع رو چه بکند؟ بیان بکنه. این مطلب مهمی است که حتما داشته باشید که ما در بحث معاملات یک نظرمون این است شارع مقدس مؤسس نیست. شارع مقدس چه است؟ ممضی است، امضا کننده. یعنی شارع مقدس مثل همینی که الان من و شما اومدیم میبینیم در بازار و قم، تهران، کوچه و بازار مردم کارهایی دارن انجام میدن و به شما مراجعه میکنن که این کارمون شرعی هست یا نیست، جناب عالی به عنوان عالم نتیجه بحثتون رو و نتیجه حکم اونها و موضوع اونها رو بیان میکنید. در زمان شارع مقدس هم همینطور بوده. شارع مقدس که آمدن مردم یه سری کارهایی رو انجام میدادن، بعد شارع مقدس یه عده از اون کارا رو تأیید کردن، یه عده از اون کارا رو تنقیص کردن، یه عده رو نهی کردن، یه عده از نواهی هم آرام آرام. لذا قانون این که حلال آقا رسول الله حلال تا یوم القیامه به عنوان خود حکم است، نه به عنوان موضوع حکم. خیلی دقت کنید که امر بسیار مهمی است و اینها مطالب مسلمه برای بحث شخصیت اعتباری است. اون چه که حلیت و حرمت دارد الی یوم القیامه ما صدر عن الله است. این ما صدر عن الله به لحاظ زمانهای مختلف چه است؟ متغیر است. چون من بارهای تشبیه رو داشتم، الانم معذر شما عرض میکنم، عالم کهنه کتابی است که اول و آخرش افتاده است، نه اینی که اول و آخر ندارد، اول و آخرش افتاده است. اگر الان این کتاب رو بدن به دست من و شما، اولش رو بگیرن، آخرش رو بگیرن، این صفحات وسط کتاب رو بدن به دست من و شما، آقای عالم ببین این کتاب چیه. اگر شما اشراف بر این کتاب و ادبیات این کتاب و ادبیات زمان این کتاب داشتید، شما میتوانید چه بکنید؟ بگید این کتاب که یالم جای خاطره از این دوتا رفیق شفیق عرض بکنم، خدا حفظ کنه، آیت الله جوادی رو، ایشون فرمودن آقا حضرت علامه حسنزاده در زمانی که ما در مدرسه مرگی بودیم، آقا اگر کتابی به ایشون میدادید چشم بسته ایشون میگفت این کتاب اصلیه. این تعبیره بله حضرت آقای جوادی برای حضرت علامه حسنزاده قدس الله نفسه و زکیه، یعنی انقدر ایشون به همین طورم بود. من یه موقع قسمتی رو بله نوشته هایی رو با این نوشته های خطی بله خریداری کرده بودم، بردم خدمت ایشون. ایشون به محض این که دیدم گفتن آقا این کاغذ مال فلان ساله، اینم به خط فلانی میخوره و اینم اینطوری هست، ماشاءالله ماشاءالله، خودم هم تجربه کردم. حالا غرض از این که عالم کهنه کتابی است که اول و آخرش افتاده است، من و شما الان در زمانی که الان زندگی میکنیم، هنر یک فقیه این است که حکم الله را چه بکند؟ استخراج بکند از موضوعات. موضوعات متغیر اما حکم الله واحد. پس اینی که حلال و حرام الی یوم القیامه است، مال حکم الله واقعی است، نه مال موضوعات زمانی. و ما عرضمون این است که موضوعات در هر زمانی متغیر هستند. این هم مطلب مهم بعدی. مطلب دیگر این که پس ما در بحث معاملات عرضمون این است که منحصر نیست، یا به عبارت عالمانه عرض کنیم قضیه منفصله حقیقیه دائر مدار بین نفع و اثبات نیست. حصرش چه حصریست؟ حصر استقراییه. حصر استقرایی یعنی تا یه زمانی یه عده آمدن براش مصادیقی مثالهایی بیان کردن، بقیه وقیس علیه باب فعلله و تفعلله به قول آقایان اهل ادب. مطلب مهم دیگری این که ما نسبت به احکام الهی نظر ما این است که احکام الهی تخصیصی نیستن، اینا چه هستن؟ تمثیلی هستن. خیلی حرف مهمی. احکام الهی تخصیصی نیستن، تمثیلی هستن، الا ما خرج بدن. یعنی آیات، روایات، اونهایی که احکام الهی رو بیان میکنن، در هر زمانی که مصادیقی براشون بیان شده است، مصادیق تخصیصی خاص نیست که همان باشد و لاغه. اینا به عنوان چه است؟ به عنوان مثاله. پس در نتیجه در یک زمانی یک مثالی بیان شده است و در زمانهای دیگری شاید مثالی داشته باشد همانند همون مثال قبلی، یا شاید یک مثال دیگری داشته باشد که قبلها نباشد. این هم مطلب مهم قبلی که در مباحث گذشته منقح کردیم، حتما به عنوان پیش نیاز این جلد دوم باید شما اشراف بر این مسائل داشته باشید. و مطلب مهم دیگر، بله به طور کلی، یعنی ما خرج به دلیل، جاهایی که ما دلیل خاص داریم که شارع مقدس حکم رو بیان کرده گفته و همین است ولا غیر. مثلا مثال میزنم، بله حضرت در آیات الولایه ما آمدن هم حکم رو بیان کردن، هم قانون رو بیان کردن، هم فرد رو بیان کردن هم تخصیص رو بیان کردن. اینجا دیگه چه هست؟ تخصیص نتولاقه، یعنی تخصیص نیازه به دلیل دارد. اگر ما تخصیص پیدا نکردیم اصل در احکام الهی تمثیلی است. اینه که ما به نتیجه رسیدیم. مطلب مهم دیگر با آن این است که وقت تمام شده؟ مطلب مهم دیگر این است که ما اعتبار، با همین جمله‌ای که دارم عرض می‌کنم، اعتبار شخصیت اعتباری را به ادله اولیه و احکام الهی و ادله اول احکام الهی یعنی کتاب الله می‌دونیم. و به عبارت بهتر این اوامری که در قرآن صادر شده، حالا البته مشهورش اینه که ما 500 آیه حکمی داریم، من عرضم اینه که بیش از آیه احکامی ما بیشتر از 500 تاست، 500 تای تصریحی است و بیشتر و بعضی ها بلتلازمه و باید هم بحث بشه. احکام الهی صادر شده در باب معاملات همانند آیه اول سوره مبارکه مائده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که این آیه مبنای تمام قراردادها شده، خوب عنایت بفرمایید، مبنای تمام قراردادها شده. ما عرضمون این است که در این اطلاق لا فرق بین شخص اعتباری و شخص طبیعی و این مبنای کلیه. یعنی به عبارت بهتر اوفوا بالعقود میگه که اگر دو نفر آمدن با همدیگه معامله انجام دادن، این معامله چه هست؟ باید لازم الوفا هست، همون که دیگه بحث میکنیم در مبنای همه عقود اسلامی هم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اگر یک روزی دو نفر شخصیت حقوقی نه شخصیت حقیقی آمدن یه قراردادی رو بستن، آیا این لازم الوفا است یا لازم الوفا نیست؟ ما عرضمون این است اطلاقات، با همین تعبیر اطلاقات و عمومات شرعیه اعم است از شخص اعتباری و شخص غیر اعتباری، یا به عبارت بهتر شخص طبیعی و شخص حقیقی، و اونم لازم الوفا است. لذا دیگه تمام قراردادهایی که دیگران در شخصیت‌های حقوقی ببندن ما مثل شخصیت حقیقی معتبر می‌دونیم. و اینجا دیگه فرق نمی‌کند که دو شخصیت حقیقی با هم قرارداد ببندن یا یک طرف شخصیت حقیقی باشه یک طرف شخصیت حقوقی یا برعکس، دیگه این تفاوتی نداره که فقط قراردادها متفاوته اما لازم الوفا. اینم مطلب مهم دیگر. و مطلب دیگر که به عنوان بحث مهم باید عنایت داشته باشید و آن این است که در بحث شخصیت اعتباری و قراردادهای شخصیت اعتباری ما قراردادها را به اعتبار می‌دانیم. خیلی نکته مهمی است. اگر شما به این نتیجه‌ای که ما رسیدیم برسید خیلی دستتون در مبانی فقهی باز می‌شه. ما بحثمون این است که شخصیت اعتباری اگر اعتبار دارد بل اعتبار است. به اعتبار است یعنی چی؟ ما یه مبنایی داریم در بحث بانکداری اسلامی هم که چند سال خارج فقهش رو بحث کردیم گفتیم. ما عرضمون اینه، لذا در ارزهای دیجیتال همون زمانهایی که مطرح شده بود و استفتایی هم از ما شد، ما به طور کلی با مبانی جواب دادیم، گفتیم ارزهای دیجیتالی شرعیت و اعتباریت داره. چرا؟ چون ما میاییم ببینیم بین عقلا آیا قرارداد معتبر هست یا معتبر نیست. میبینیم عرف خاص، عرف عام، عقلای قوم معامله میکنن، البته باید خصوصیات و معاملات رعایت بشه، غرری نباشد، ضرری نباشد. اگر اینها بیاد شاید یک معامله دیجیتال خاصی مثلا بگیم این ممنوعه، اما نفس معاملات دیجیتال را ما چون اعتبار اقتصادی رو به اعتبار میدونیم. باز دو مرتبه دارم عرض میکنم، یعنی این پولی که در دست من و شماست و این دلاری که در دست من و شماست این اعتبار ندارد، اون پشتوانه عقلاییه، این پول است که بهش اعتبار میدونیم. همونطور بین دول و بین ملل این مرسومه و میگن مثلا ارز فلان کشور اینه، ارز فلان کشور اینه، اون اعتباراتی که عقلایی که دارن. وقتی که چنین باشد اعتبار شخص اعتباری هم به اعتبار عقلا، به اعتبار عقلا. و این هم مبنای دیگری است که ما سال گذشته در جلد اول بسیار بحثش رو کردیم و اینها رو داشته باشیم. تا حالا اون جلد قبلی که ما بحث کردیم اگر ملاحظه کرده باشید بود شخص اعتباری و ادله شخص اعتباری که به آیات قرآن، به سیره عقلائیه، به سیره متشرعه و در سیره هم عرض این بود که اگر منعی از جانب شارع وارد نشده باشد اون حکم معتبره. یعنی ما نیازی به تصریح شارع نداریم، یه کاری در یه زمانی الان اتفاق افتاده، ما میبینیم منعی از جانب شارع ما نتونستیم برسیم، همینقدر که الان در زمانی که من و شما هستیم به این نتیجه برسید که اشخاص اعتباری منع شرعی ندارد، بفرمایید حجیت شرعی دارد، حجیت شرعی دارد و لازم نیست که تصریح از جانب شارع بشه. لذا در جلد اول اثبات و تثبیت و ثبوت شخص اعتباری بود، در این جلد دوم داره که بله در این است که شخص اعتباری احکامش چه هست، احکام شخص اعتباری چه هست. و برای همین اولین نکته رو از درس امروز عرض کنم، ظاهرا وقتمونم متاسفانه تمام شد، و آن این است که اگر قائل به این شدید که شخص اعتباری، بین شخص اعتباری و شخص حقیقی چه نسبتی از نسبت ها، اونی که در این کتاب نوشته شده که انشالله تأمل بکنید، پیش مطالعه هم داشته باشید، نظریه اینها این است که بین شخص اعتباری و شخص حقیقی، چون ما وقتی که احکام رو میخواهیم بسنجیم با موضوعات و نسبتها و موضوعی با موضوع دیگر، یکی از چهار نسبت نسب اربع رو باید بینش برقرار بکنیم، یا نسبت تساوی، یا نسبت عموم و خصوص مطلق، یا نسبت عموم و خصوص منوج، یا نسبت عموم و خصوص بفرمایید نسبت تباین. تباین بینشون تباین و کلیست جدا میشن، موجبه کلیه بین بفرمایید دو موجبه کلیه بین تساوی است، یعنی از طرف موضوع و محمول، بفرمایید در عام خاص مطلق و عام خاص منوج انحلالش به یک موجبه جزئیه یا دو موجبه بفرد سالبه جزئی است در عموم منوج، و در عموم بفرمایید عموم خصوص و مطلق چه است، از یک طرف صدق کلی، از یک طرف صدق جزئی، مثل نسبت بین انسان و حیوان که میتونیم بگیم هر انسانی حیوان هست اما هر حیوانی انسان نیست. آقایان محررین و نویسنده های این کتاب شخص اعتباری نظرشونه که نسبت بین شخص طبیعی و شخص به فرمایید اعتباری چه است؟ اون و خصوص مطلقه. یعنی هر چیزی که در شخص اعتباری باشد در شخص طبیعی هست، اما بعد چیزا در شخص طبیعی هست که در شخص اعتباری نیست. انشاءالله تبارک و تعالی این رو تقاضا میکنم مطالعه بفرمایید تا جلسه آینده ببینیم حرف اینا حق است یا باید حرف دیگری زد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام علیه.